بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در شرح و تفسیر و توضیح جملات معارفی برجسته دعای شریف افتتاح که در ماه رمضان در شبها قرائت می شود، در جلسه پیش گفته شد که این دعای شریف می شود اون رو تقسیم بندی کرد. یک نوع تقسیم بندی این گونه است که بگوییم بخشی از این دعا درباره معارف توحیدی الهی است، در ذکر صفات و اسماء الهی، در ذکر شئونات و مختصات پروردگار. بخش دوم راجع به صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی از پیامبر اسلام شروع میشه و به دنبال اون حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور یک بیک ائمه طاهرین تا به امام زمان در این دعا منتهی میشود. ولی اون چه که درباره خصوصیات و اوضاع و شئونات حضرت بقیت الله آمده، با قبلی ها از این جهت فرق میکنه که مطالب گوناگونی در این زمینه حضرت آمده. پس دعام در این تقسیم بندی مرکب از سه تا مطلب، سه تا موضوع هست. یک موضوع راجع به خدا، یک موضوع راجع به پیغمبر و همینطور اوصیاء پیغمبر تا به امام زمان، و آخرین موضوع این دعا در خصوص امام دوازدهم آقا امام زمان است که مطالبی که در خصوص این بزرگوار آمده نسبت به همه دیگر خیلی بیشتره، که میشه این رو به عنوان یک فصل مستقل قرار داد. از کجا شروع میشه راجع به امام زمان؟ از اونجایی که تقریبا وقتی به اسم اون حضرت میرسیم و باید برخیزیم احترام کنیم، تا آخر دعا کلن مربوط به شئونات و احوال این بزرگوار است، که اینجا میتونیم این گونه عرض کنیم. ببینید، وقتی میاد یکی یکی امام ها رو میشماره، خیلی فشرده ذکر میکنه. قبل از امام زمان رو خیلی فشرده ذکر میکنه. ببینید میگه که وصل علی ائمه المسلمین، خدایا درود رحمتت رو بر پیشوایان جامعه مسلمین در این جهان بفرست، که حالا اینها کیا هستن؟ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی. 11 معصوم رو از 14 معصوم فقط نام میبره دعای افتتاح، ولی وقتی به اسم امام زمان میرسه خیلی مفصل بیان میکنه. یعنی شاید نیمی از این دعا، حالا اگر نیم نگیم نیمی کمتر از دعای افتتاح اختصاص به شونات و خصوصیات این بزرگوار دارد. از اونجا که می فرماید والخلف الهاد المهدی، بعد می فرماید حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاتن کثیرتن دائمه. بعد از اون که 12 امام رو نام میبره و در خاتمه میفرماید که اینها حجت‌های الهی هستند بر بندگان تو و اینها امانت دار تو هستند، در کلیه این جهان و این بلاد و این شهرستان ها، کشور ها، استان ها، روستا ها، شهر ها، فی بلادک، چون میدونید در همه جا اینها ذوات مقدسشون نفوذ و سرایت دارن. اصلا اگر این انوار نبودن دنیای در کار نبود، جهانی در کار نبود. این یه مسئله مشخص و مسلمه، روی این مطلب استدلال شده که خوبان اون هم از درجه خیلی اعلا، اینها سبب هستند که خداوند بقیه مخلوقاتش به خاطر اینها خلق کرده. اینها لنگر زمین آسمون هستن، اینها سبب خلقت کون و مکان هستن. بنابراین وقتی فی بلادک در این دعا میاد، یعنی همه جهان رو و همه کشورها و همه شهرهای این مأموره دنیا رو شامل میشن. برای ایران تنها نیستن ائمه ما، برای آمریکا هم هستن، برای همه کشورها. اصلا هیچ سنگی رو سنگ نمی شد و هیچ شخصی به وجود نمی آمد اگر این ذوات مقدسه و این انوار طاهره نبودن. حدیث کسا این مطلب رو ثابت کرده، جاهای دیگر، روایات دیگر، آیات قرآن، یه مطلب اجماعیه که همه قائلن به این که اول ما خلق الله نوری، این انوار بودن. حتی در گذشته ها انبیا وقتی به یک گرفتاری مبتلا می شدن، با اینکه هنوز اینها وجود ظاهری نداشتن، ولی مترسل می شدن. حتی درباره فضائل صلوات آمده که اینها متوسل به صلوات بر محمد و آل محمد میشد. و با ذکر صلوات و با توجه و توسل به این انوار مطهره حاجتش نمی گرفتن، گرفتاریشون حل میشد. الان هم ما همینطوریم دیگه، ما همینطوریم. ما الان تو محافل دینی، تو هیئت‌های مذهبی، توی همین ماه رمضان، همیشه ما توی گرفتاری‌ها متوسل به ذیل معصومین علیهم السلام میشیم. پس کلمه این بلاد شامل همه جهان هست. بعد گفته است که صلاتن کثیرتن دائمه، خدایو این درودت رو باید زیاد بفرستی و دائم و متصل باشه، همیشه باشه. حالا فائده صلوات چیه؟ یک طرف فائده این صلوات ما هستیم، یک طرف هم خود این بزرگواران هستن. یعنی خود این بزرگواران در روایاتی رسیده سفارش کردن به ما که برای ما دعا کنید، برای ما صلوات بفرستید، ما رو تو مجالستون ذکر کنید. این رو خودشون خواستن از ما. در روایتی هست که پیغمبر فرمود برای من صلوات بفرستید تا من اونجا که هستم رفعتشان پیدا کنم، در پیشگاه خداوند مقام من بلند بشه. شما امت من وقتی این همه صلوات، این همه توجهات معنوی دارید به ما، خدا هم مقام ما رو بلند میکنه، بالا میبره. پس یه طرف صلوات ما هستیم، یه طرف هم خود اهل بیت علیهم السلام هستن، فراموش نکنید. بعد میاد در خصوص آقا امام زمان تا آخر دعا بیانات و مطالب و کلمات و سلام و درود و رحمت الهی داره. مثلا اینجا اولش که شروع میکنه میگه اللهم وصل على ولي امرك القائم. حالا اینکه چرا ما وقتی اسم قائم رو میشنویم باید قیام کنیم، بایستیم، احترام کنیم، این هم باز دستوری است و آدابی است که در روایات به خصوص آمده و این خوب یک نوع ادبی است که شیعیان نسبت به حضرت، هرچند از جمله واجبات نیست. همینطورم نام اصلی امام زمان، این قائم و هادی و مهدی و اوصاف دیگری که حضرت داره به مثلا صاحب العام، صاحب زمان، امام غائب و القاب و اسماء دیگر که حضرت داره، ولی تو همه اینها یک اسم هست که اون اسم نهی شده ما در عصر غیبت اون اسم را ببریم و اون اسم، اسم جدش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. کنیه این بزرگوار کنیه جدش ابوالقاسمه، ما میگیم ابا صالح، ولی کنیه اصلیش ابوالقاسمه، اسم اصلیش هم محمده، توجه فرمودید. بعد القاب دیگری داره حضرت که اونها گفته میشه. حالا چرا ما نهی شدیم؟ آیا این نهی نهی الزامیه یا نهی کراهتی تنزیهیه؟ نهی الزامی نیست. اگر نهی نهی الزامی بشه یعنی حرام ما اسم اون حضرت رو ببریم در عصر غیبت و این کار خیلی مشکل میشه که حرام باشه. البته داریم ما علمایی که قائل به این فتوا شدن که گفتن اصلا نباید اسم اون حضرت برده بشه تا وقتی که خود حضرت ظهور کنه. شاید سر این یکیش این باشه که خیلی مشخص نشه حضرت اسم و نامش و اینو، همونطور که جاش مخفیه باید اسمش هم مخفی باشه، از جهت دشمن، تقیه از دشمن این منظور باشه، یا اینکه از باب ادب و احترام و حرمت نگه داشتن که توجه ما بیشتر بشه به اون ناحیه مقدسه. این در ادبیات عرب هست که شما بخوای احترام کنی یه نفره با یک اشاره، با یک ضمیر، با یک کنایه تسریع نمی کنی به اسمش. الان خود شما بیشتر به اسم فامیلی معروف هستید که فامیل خودش یه لقبه برای انسان. مستحب به بچه که به دنیا میاد شما هم براش نام مشخص کنیم، هم براش کنیه مشخص کنی، هم براش لقب مشخص کنی، هر سه تا مستحبه. ولی خیلی از پدرها غافلن از این جهت. من خودم اسمم محمد صالح، پدرمون نام گذاشت، لقبم پدر گذاشته ممتاز ناطقی، کنیه امر گذاشته ابا مهدی، ابا مهدی گذاشته. حالا این کنیه هم ممکنه این بچه شما حالا فرزند شما پسر باشه، حالا فرزند اول باشه یا هر فرزندی، اون وقت شما کنیه‌ای که برای خودت میذاری یا برای این بچه که تازه به دنیا آمده، به عنوان این که بعدها اگر خدا بهش یک ذکور عنایت کرد، مثلا میگه ابو علی هنوز بچه تازه به دنیا آمده ولی چون در آینده اگر ازدواج کرد و بعد مثلا از عیالش بچه آورد، اون بچه اولش رو علی نام بذاری که شما جلوتر گفتی ابو علی، نام پسرت گذاشتی ابو علی، یا پدرت نام شما رو مثلا کنیه شما رو بذار. البته این تو عربا خیلی رسمه ولی حالا تو فارسی زبان خیلی چیز نده. برای مردها ابو میگن، برای دخترم ام میگن، یعنی همین کنیه که من عرض کردم، این هم برای مردها هست هم برای زنهاست. مثلا راجع به حضرت زهرا میگن ام الحسن، ام الائمه، ام ابیها، درست؟ خب این اختصاص به حضرت زهرا نداره، شما هم خدا به یه دختری داد یک کنیه براش میذاری. حالا مثل همین کنیه هایی که حضرت زهرا داشته، یکی از اینا رو مثلا میتونی انتخاب کنی. بله، حالا منظور این که ما در عصر غیبت نسبت به کنیه امام زمان و اسم اصلی امام زمان یه مقداری نهی شده و لذا میبینیم علما احترام میذارن، ملت هم همینطور احترام میذاره تا اونجا که هست. آقا رو به نام مهدی میگیم، به نام حجت الله میگیم، بقیت الله میگیم، نامهای دیگری نام میبریم. ولی خب من این هم عرض کنم، در بعضی از ادعیه اسم محمد آمده و این نشونه اینی که تحریم نشده. اگر تحریم شده بود که نباید تو دعا بیاد. در بعضی ادعیه من دیدم، حالا نظرم نیست کجا دیدم، ولی دیدم که اسم حضرت تو بعضی ادعیه به نام محمد آمده. اینجا وقتی ما میگیم که اللهم و صل علی ولی ابرک، که یکی از القاب آن حضرت هم ولی امر، صاحب الامر، امر کی؟ امر خدا دیگه. چون وقتی ظهور پیدا میکنه با امر خدا ظهور پیدا میکنه و کلن ائمه ما علیهم السلام اینها عارف به امر الله هستن و این ولایت رو در امور پروردگار دارن، هم ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی. بعد که میگیم القائم، این از باب این که حضرت قیام میکنه، همون نهضت و قیامی که در انقلابهای قبل از انقلاب امام زمان هست، آخرین انقلاب و قیام، قیام این بزرگوار است که منتظر چنین قیامی هستیم. المؤمل، المؤمل، مؤمل ما هستیم، مؤمل اوست، یعنی ما آرزو داریم که حضرت هرچه زودتر ظهور کنه، این آرزو رو داریم. مورد آرزوی ما خود حضرت، مؤمل اون بزرگواره. و العدل المنتظر، عدل، یک پارچه عدل حضرت، حکومتش عدل، خودش عدل، دستوراتش عدل، جامعه که ایجاد میکنه جامعه عادلانه است. بعد عرب تعبیر عادل داره و عدل داره، این رو هم یه نکته هست. اگر عرب به خود یکی رو خیلی خیلی تعریف کنه که بگه در اوج قله از عدالت هست، به اون نمیاد بگه عادل، به اون چی میگه؟ میگه عدل، میگه خود عدل، یک پارچه عدله. معنی و مفهوم عدل خیلی بیشتر از کلمه عادله، لذا میگینیم تو این دعا هم نگفته عادل، گفته عدل، چون مفهومش خیلی گسترده تره. بعد از اون از القاب حضرت یکی هم المنتظر، منتظر ما هستیم، منتظر اوست، یعنی ما انتظار میکشیم که حضرت انشاءالله هر چه زودتر با امر الهی ظهور پیدا کنه و اون حضرت خودش هم مورد انتظار هست. البته این نسبت به ما، ولی نسبت به خود حضرت هم میشه گفت خود حضرت هم غیر از منتظر، منتظر هم باشه، یعنی مثل ما باشه، یعنی همونطور که ما داریم انتظار میکشیم خود حضرت هم داره انتظار میکشه، چه بسا خود حضرت هم ندونه که چه ساعتی و چه روزی و چه سالی ظهور پیدا کنه، او هم منتظر امر الهی هست. لذا در یکی از عوامل غیبت حضرت گفته شده که وقتی خود حضرت ظهور پیدا کرد خودش باید بیاد با زبان خودش عامل غیبت خودش رو بیان کنه برای مردم، خودش بیاد بگه که این فلسفه این همه سالها و قرنها تأخیر برای چی بوده، اینو باید خود حضرت بیان کنه. و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. اونایی که تا به حال صحبت میکردیم برای یه مقدارش مال عصر ظهور بود، ولی اینایی که الان میخونیم این مخصوص عصر ظهور نیست. وقتی میگیم به خدا که خدایا تمام فرشتگان مقرب تو اینها بیان و این بزرگوار رو حفظش کنن، حمایت کنن، حراست کنن او رو، این مال کیه؟ مال فقط زمان ظهوره یا الان هم همینطوره؟ و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس، این مال الان هم هست که خدایا تو به وسیله فرشتگان مقربت او رو حفظ کن و این ملائکه همیشه با او باشن. همونطوری که ما در جنگ های اول اسلام هم میخونیم که در بعضی جنگ ها خداوند به یاری امت اسلام ملائکه ای را از آسمون ها میفرستاد و اینا شرکت میکردن تو جنگ، مثل یه نفری که سلحشور ایستاده و شمشیر به دست رو داره جنگ میکنه، اینا هم میامدن ولی دشمنان نمیدیدن اینا رو. این که قرآن میاد میگه کم من فئت قلیل غلبت فئت کثیره، این تنها خود این فئه نیست، خود این جمعیت نیست، بلکه اون ملائکه‌ای هم که یاری میدهن اونها رو، اونا هم شریکه در جنگ هستن. حالا این ملائکه در غیبت و در ظهور رو ما از خدا میخواییم که همیشه همراه حضرت باشن. و اما روح القدس، روح القدس از اینکه جدای از ملائکه در این دعا ذکر شده نشون میده روح القدس یه موجود دیگریست، این نمیشه گفت جنس ملک هست، جنس فرشته هست. روح القدس یه جنسی جدای از ملائکه و جدای از جبرئیل. البته بعضی ها گفتن که روح القدس همون روح الامینه که یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام، که در سوره قدر هم آمده تنزل الملائکه و روح، روح همین روحی که اینجا داریم میخونیم. آیا این روح از جنس خود ملائکه است یا یه جنس دیگری است؟ یه تعداد از علما گفتن که نه، این یه جنس دیگری است غیر از ملائکه. بعضی هم نظرشون در سوره قدر اینه که این روح جبرئیل روح الامین از طرف خداست، و این به خاطر اینکه جبرئیل افضل و اعلم ملائکه است، یعنی بعد از خدا جبرئیل، بعد اون وقت میرسیم به میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ملائکه دیگر. اگر مقرب مقرب نبود چطور قرآن رو بر پیغمبر نازل میکرد؟ ملک وحی بود، معلم پیغمبر بود، در قضایای معراج معلم پیغمبر بود. هر کجا که میرفت میخواست جبرئیل بهش بگه که مثلا اینجا کجاست. از بالای مسجد کوفه رد شدن، توی براق سوار بود، گفت که یا رسول الله اینجا مسجد اعظم کوفه است، میخوای با این بریم نماز بخونیم تو مسجد؟ که بعد پیغمبر استقبال کرد و آمد براق، آمد کجا؟ آمد حبوط کرد، آمد تو مسجد اعظم کوفه و وسط مسجد پیغمبر اونجا نماز خوندن. الان هر که از شما میره اونجا باید همون وسط مسجد مقام محمد صلی الله علیه و آله نماز. یه خورده بالاتر مقام جبرئیله. چرا یه خورده بالاتر؟ این نشون میده که جبرئیل هم اهل نماز بوده، اهل صلات، اهل عبادت بودن ملائکه. بعضی از ملائکه تمام عمر تو حال رکوعن، تمام عمر تو حال سجودن. نماز ما کجا میرسه به نماز کروبیین؟ کجا میرسه به نماز جبرئیل و میکائیل و ملائکه آسمون ها که صف زدن در مقابل عظمت پروردگار در حال رکوع و سجود؟ ما کجا با اینا؟ بله، حالا تا یه 100 رکعت نماز میخوایم شب قدر بخونیم، میخوایم یه بزرگ بینی برامون هست که بله حالا ما 100 رکعت نماز خوندیم. بابا اینا نباید عبادت ما رو بزرگ کنه، عبادت ما رو باید کوچیک کنه، نه بزرگ کنه. حالا ببینید، این روح القدس بعضی گفتن همون جبرئیله که در سوره قدر هم آمده، بعضی هم میگن نه، این روح القدس یک موجود مقدسی است که این اختصاص داره به ارواح ائمه علیهم السلام که اینها رو این روح القدس تأیید میکنه. تأیید میکنه یعنی این که همراه اونهاست و اینها رو در عصمت نگه میداره. البته اینجا باز عرض کنم که عصمتی که پیغمبر و معصومین دارن، این عصمت منافی با اختیار و آزادی اونها نیست. ما فکر نکنیم که اگر یک کسی معصوم شد دیگه اصلا گناه ازش سر نمیزنه، ترک اولا ازش سر نمیزنه، نه اینجور نیست. نهایت این که اینها مؤید به تأییدات الهی هستن، مؤید به تأییدات ملائکه هستن، مؤید به تأیید روح القدس هستن، مؤید تأیید میشن. ولی از این که بخواد یه پیغمبری معصیت کنه میتونه معصیت کنه، یا امام بخواد معصیت کنه؟ شما ببینید چرا اینا اینقدر گریه میکردن، ناله میکردن، استغفار میکردن؟ برای این که میدیدن که اگر خدا حفظشون نکنه چه بسا اونها هم همونطوری که برای بعض انبیا پیش اومد. درست؟ حضرت آدم چطور شد که از بهش رانده شد؟ یا حضرت نوح چرا اسمش نوحه؟ نوح میدونی یعنی چه؟ نوح یعنی دائم النوح، دائم البکا. حالا این یه داستانی داره. ما اگر بخویم تو این تفاصیل ترک اولا، حضرت سلیمان ابن داوود ترک اولا کرد، تعداد از پیامبران ترک اولاشون تو قرآن آمده، تو قرآن آمده ترک اولا. ترک اولا یعنی چه؟ یعنی اگر این خطاب یا تعبیر کنیم این فعل از پیامبر، از این شخص صادر نمیشد، شایسته تر و بهتر بود. تقریبا میشه از نوع مکروه نام برد. چطور ما میگیم احکام 5 تاست؟ واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. مکروه درجه از حرام پایین تره. درست؟ حالا این ترک اولا به این بود که حضرت آدم گوش به حرف شیطان نمیداد، اولا به این بود و از اون درخت نمیخورد. حالا این درخت را میگن این نهی که خدا کرده بود نهی تحریمی نبوده، نهی کراهتی بوده. پس اولا به این بزرگوار این بود که از این درخت نمیخورد، نه که حرام بود، ولی همین که خورد، خود همین این هم نوعی از ترک ادب بود. ادب اقتضا میکرد که این فعل مکروه رو انجام نده، ولی انجام داد و از مثل پیغمبر به خود یک فعل مکروهی سر بزنه خیلی چیزه. لذا این مسائلی که بعد برای حضرت آدم پیش آمد اینطور شد که چقدر 40 سال میگن 40 سال نوحه کرد و 40 سال دعا کرد، اینجوری بوده. حالا همین که ترک اولا هم سن، چون ببینید معصومین فقط 14 نفر نیستن، معصومین از اون آدم به پایین 124,000 همهشون معصومن عزیز من، همه اینا معصومن، معصومه ولی ترک اولا کرده، معصومه فعل مکروه انجام داده، درست؟ لذا ائمه همش دعا میکردن که ما یه وقتی مثل آدم نشینیم، به وقتی چیزی از ما سر نده. و ظاهرا هم ما نداریم تو ائمه اطهار از اون خطاهایی که برای انبیا قبل از پیغمبر خاتم سر میزد ما نداریم، حتی برای پیغمبر خودمون هم ذکر نکردن که یه چیزی مثلا کارهایی که در انبیا گذشته اتفاق میافتاد، در حضرت سلیمان، در حضرت نوح و انبیا دیگر، این اتفاقات نیفتاده. این هم به علت همین که ببینید اینجا آمده و اید و به روح القدس، چون همراه اینها روح القدس هست. بعد میگیم یا رب العالمین، ای پروردگار جهانیان، از ما تو این دعا رو شنیده بگیر و این دعای ما رو مستجاب کن و ولیت امام زمان رو در حفظ خودت قرار بده. اللهم اجعله داعی الى کتابک، خدایا این بزرگوار توفیقی پیدا کنه که وقتی ظهور کرد مردم رو دعوت کنه به چی؟ الى کتابک، به قرآن دعوت کنه. میگن وقتی حضرت ظهور میکنه در اخبار ظهور اینطور داره که میگن جاء بقرآن جدید، میگن حضرت یه قرآن جدیدی در دستش هست، داره رو اون داره اجرا میکنه و احکام اون رو داره پیاده میکنه. بعد که مقدار تأمل میکنن اینا میبینن نه، این همون قرآنه، همون قرآنی که ما در دست داریم همون قرآنه. پس چرا میگن جدید؟ جدید برای این که احکام اجراییش جدیده. خدا رحمتشون کنه، یکی از مراجع تقلید، بلکه اون زمان امام جمعه تهران بود، یه وقتی تو خطبه جمعه میگفت درست ما جمهوری اسلامی ایران داریم، درست ما حکومت اسلامی داریم، ولی ما اگر بگیم نیمی از احکام اسلام را توانستیم تا حالا مثلا اجرا کنیم، اینقدر که رهبری میبینید فریاد میزنه، داد میزنه تو هر جلسه، تو هر بند شما میبینید داره اشاره میکنه به فرهنگ اسلام، به احکام اسلام، که باید این اسلام حیاتی بشه، اجتماعی بشه، سیاسی بشه، حکومتی بشه، این داد میزنه رهبری، سر همین مسئولین داره داد میزنه روز و شب. این برای همینه که ما نمیتونیم اون قدرتی که حضرت داره در زمان ظهور، که میگن این قرآن جدید آورده از اونجا که قبل از حضرت نتونستن اونجوری که احکام رو اونطوری که در قرآن هست و خاصه خداست نتونستن در جوامع بشری اون رو به مرحله عملی و اجرا برسونن، اما امام زمان این قدرت رو داره در عصر خودش، خدا یاریش میکنه و میتونه معاندین، مخالفین، منافقین، کفار همه رو، توجه فرمودید، با دست خودش و دست یارانش اینها همه رو نابود کنه. دعای ندوه رو شما میخونید دیگه، دعای ندوه دعای امام زمان دیگه میخونید که این ابن النبی المصطفى این معز الاولیا و مذل الاعدا. کجای آقا بیای اولیا و دوستان جعیانت رو عزت بدی بهشون، آبرو بدی، حیثیت بدی در جهان، در جهان. این معز الاولیا مذل الاعدا، اما دشمنان باید به دست اون حضرت ذلیل و خار بشن. حالا ما انتظار یه همچه بزرگواری در پیش داریم و باید اینقدر ما متوسل به اون حضرت بشیم که آقا رو همیشه در وجود خودمون نورش رو حس کنیم در خودمون. استاد ما خدا رحمتشون کنه آقای حداد اینطور بودن که من در خدمتشون بودم، می دیدم که به کرات و مرات سر زبانشون یا صاحب الزمان بود، یعنی میخواست آقا یه تکونی بخوره یه جایی بره، همینطور کلمه یا صاحب الزمان. تو روح مجرد هم دارن نوشته که یه وقتی از آقا پرسیدن که آقا شما امام زمان دیدید؟ آقا فرمودن کور بشه اون چشمی که صبح کنه و امام زمانش نبینه. این یعنی چه؟ این یعنی این که ما هم باید این گونه باشیم، ما هم باید محبتمون، عشقمون، علاقمون به حضرت، توسلمون به حضرت اینقدر زیاد بشه که حضرت همراه خودمون ببینیم. دوست که از دوست جدا نمیشه. وقتی انسان یکی رو خیلی دوست داشته باشه دیگه دوستش داره دیگه، همیشه تو دلشه، همیشه باش حرف میزنه، هر جا بره هر جا بیاد، بخوابه بیدار باشه همه جا باش هست. چرا اینجور نیستیم ما؟ با اینکه آقا به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و سمون، لنگر زمین و سمون، همه چیزمون دست اون حضرت، ولی نعمت ماست اون بزرگه با پروردگارا تو را قسمت میدهیم به عزت و جلالت هر چه زودتر مشیت تو قرار بگیره و ولیت حجت خدا امام زمان رو برای برگزاری عدل، اقامت عدل الهی روی زمین، اون حضرت رو به منصه و مرحله ظهور برسان. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارنا وجهه و قرب زمانه و کثر انصاره و اهلك اعداءه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.